سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. حکومت افغانستان انتظار فیصله نهایی ستر محکمه در مورد فساد مالی کابل بانک است. مهلت تعیین شده رئیس جمهور در این مورد هم به پایانش نزدیک شده. همین موضوع در صدر گزارش های این برنامه جا دارد. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان تاکید میکند که محدودیت‌هایی را که بالای عملیات شبانه از سوی حکومت قبلی افغانستان وضع شده بود برطرف میسازد. نزدیک به 40 پروژه انکشافی برای آماده سازی شهر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارپ راه اندازی خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند یک عضو شبکه القاعده هم را با 2 تن از همکاران افغانش در این ولایت بازداشت شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که گزارش شده که وزرای خارجه آمریکا و روسیه خواستند تا یک توافق دائمی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به زودی ممکن حاصل شود. تفصیل اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان تاکید میکند که محدودیت‌هایی را که بالای عملیات شبانه از سوی حکومت قبلی افغانستان وضع شده بود برطرف میسازد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر نیروهای افغان در اجرای عملیات شب هنگام از حمایت نیروهای بین‌المللی نیز برخوردار هستند.
عملیات به گونه مشترک نیست، گونه مستقل است. توسط قوای افغان اجرام میشه، سانتری پولیس ملی و امنیت ملی، اما قوای بین‌المللی را حمایه میکنه از لحاظ عقلی و همچنین از لحاظ شفافیت هم حمایه میکنه.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان به تمامی نیروهای افغان دستور داده بود که در زمان جنگ از نیروهای بین‌المللی کمک هوایی درخواست نکنند. این دستور پس از آن صورت گرفت که به گفته حکومت قبلی افغانستان در یک عملیات نیروهای ناتو 10 غیر نظامی در ولایت کنر جان دادند. نزدیک به 40 پروژه انکشافی برای آماده سازی شهر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک راه اندازی خواهد شد. بر اساس فیصله شورای وزیران، وزارت‌های مختلف افغانستان مکلفند تا آغاز جشنواره به این مناسبت در سال 2015 میلادی این پروژه ها را عملی و تطبیق کنند. غلام علی وحدت سرپرست ولایت بامیان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت کمیسیون آماده سازی بامیان فیصله کرده که مطابق فیصله هر وزارتخانه باید 2 تا 3 پروژه انکشافی را به خاطر آماده ساختن کامل بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک در این ولایت براه اندازد. سارک سازمان همکاری کشورهای عضو جنوب آسیا است. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند یک عضو شبکه القاعده همراه با 2 تن از همکاران افغانش در این ولایت بازداشت شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندوز امروز به رادیو آزادی گفت این عضو القاعده میخواست در لباس زنانه خود را به کابل برساند که در ولسوالی علی آباد این ولایت به دام نیروهای امنیتی افتاد، اما وی در مورد اینکه شخص بازداشت شده از کدام کشور بوده معلومات نداد. در یک خبر دیگر، مقامات اردوی ملی گفتند که یک حمله کننده انتحاری را در ولایت کنر بازداشت کردند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است در نتیجه راه اندازی عملیات تصفیهوی این انتحار کننده در دره سرخ ولسوالی دانگام این ولایت همراه با مواد انفجاری بازداشت شده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا با میدان رقابت می روند. کرکت بازان افغان سپس در برابر اعضای تیم کرکت کویت نیز سفارایی خواهند کرد. افغانستان تا حالا تیم‌های کرکت پاکستان، عربستان سعودی و مالزی را مغلوب ساخته است. اگر افغانستان در بازی‌هایش با نیپال و کویت برنده شود، با جام قهرمانی کرکت زیر 19 سال 2016 را خواهد یافت. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند عامل تجاوز بر یک دختر 3 ساله در ولسوالی رستاق آن ولایت را بازداشت کردند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت تخار امروز به رادیو آزادی گفت شخص بازداشت شده 20 سال عمر و عزیز الله نام دارد که تحت تعقیب قرار گرفته است. آقای اسیر میگوید در نتیجه بررسی های طبی روشن شده است که بر این دختر خردسال تجاوز جنسی صورت گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. گزارش شده که وزرای خارجه آمریکا و روسیه خواستند تا یک توافق دائمی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به زودی ممکن حاصل شود. مسکو میگوید که جان کری و سرگی لاروف در جریان یک صحبت تلفنی دیروز در این موضوع صحبت کردند. این دو مقام ارشد آمریکا و روسیه وضعیت اوکراین را نیز مورد بحث قرار دادند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این مورد بیشتر گفت.
Secretary Kerry spoke with Foreign Minister Lavrov today as well.
میگوید کری با لاوروف صحبت کرد. آنها درباره گفتگوهای ایران و پنجم یک حرف زدند، اما آنها در مورد اوکراین و نگرانی‌های ما به خاطر افزایش تنش‌ها در آنجا نیز گفتگو کردند. جن ساکی در مورد جزئیات گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران چیزی نگفت. یک روز پیش از صحبت تلفنی جان کری و سرگی لاوروف، مقام‌های ایران و شش کشور قدرتمند جهان در عمان دیدار کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 26مین جلسه اضطراری را برای بحث روی بحران اوکراین برگزار کرد. در این نشست فیصله صورت گرفت. مقام‌های سازمان ملل متحد از احتمال یک جنگ تمام عیار در شرق اوکراین هشدار دادند. چند ساعت پیش از برگزاری جلسه اضطراری دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک مقام ارشد ناتو گفت که از 10 نوامبر به این سو چندین کاروان تانک‌های روسی، توپخانه و واحدهای ضد تیاره از روسیه وارد مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین شدند. روسیه این ادعاها را رد کرده و گفته است که شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد نیروهایش در شرق اوکراین حضور دارند. سازمان صحی جهان میگوید که شمار تلفات شیوع بیماری ایبولا در گینیا، لیبریا و سیرلالمون با بیش از 5000 نفر رسیده است. با گفته سازمان صحی جهان، شیوع بیماری ایبولا بیشترین صدمه را بر همین سه کشور واقع در غرب آفریقا وارد کرده است. این سازمان میگوید که تا 9 نوامبر از میان 14608 واقعه ثبت شده، مرگ 5147 تن به ثبت رسیده است. و خبر آخرین که نیروهای نظامی آذربایجان میگویند که یک تیاره هلیکوپتر نو می-24 را در منطقه جدایی طلب نگورنو قره‌باغ سقوط دادند. به اساس گزارش‌ها در نتیجه سقوط این تیاره 3 تن کشته شدند. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در خبرنامه گفت که نیروهای این کشور پس از ظهر دیروز یک هلیکوپتر مربوط به قوای ارمنی را مورد حمله قرار دادند. اما در خبرنامه درباره تلفات چیزی گفته نشده بود. قوای دفاعی خودی منطقه خودمختار نگورنو قره‌باغ که توسط قوم ارمنی اداره می‌شود گفتند که یک هلیکوپتر آنها که مصروف ماموریت آموزشی بود سقوط داده شده است. جدای طلبان با حمایت از ارمنستان در جنگ سال 1990 میلادی منطقه نگورنو قره‌باغ را از آذربایجان گرفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. و حالا شما و بقیه موضوعات مهم برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این 60 دقیقه مهلت تعیین شده رئیس جمهور افغانستان در مورد فساد مالی کابل بانک به پایانش نزدیک شده. ریاست جمهوری انتظار فیصله نهایی استر محکم است.
افغانستان حکومت به اجرایی قوی پسپت بنده هر اغا فیصله چه محکمه او که اغا تا به منتظری او په کامل قوت سره به اغا فیصله یازل چه نهایی شی اغا به عملی.
اشک چشمان افغانهایی که عزیزانشان در آبهای ترکیه جان دادند هنوز جاری است.
توقع ما از جوان هایی است که در این طور حادثه که برادر ما گرفتار شده بود اینا خود در این طور حادثه گرفتار نکنن، یعنی از وطن خود نبرن.
دختر 3 ساله هدف تجاوز مرد 20 ساله در ولایت تخار قرار گرفت.
زمانی که با فامیل شاوردن حالت بسیار خراب بوده به شفاخانه منتقل و شفاخانه هم تایید کرده که بار این دختر تجاوز صورت گرفته.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 می‌شنوید. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید از هر فیصله استقبال می‌کند که استر محکمه این کشور در مورد فساد مالی کابل بانک صادر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اول اکتبر با صدور یک فرمان 10 ماده‌ای استر محکمه را موظف ساخت که ظرف 1.5 ماه اتهام‌های مرتبط به دوسیه کابل بانک را بررسی و در مورد فیصله کند. در این فرمان همچنان آمده بود که ظرف 3 روز باید تمام عاملان فساد مالی کابل بانک دستگیر شوند. این مهلت تقریباً به پایانش نزدیک شده است. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل در استدیوی ماست. شفق صاحب سلام، خودت با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کردی. نظیف الله سالارزی در مورد نزدیک شدن پایان مهلت بررسی فساد مالی کابل بانک امروز چی گفت؟
با تقدیم سلام، بله، نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور صبح امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور در قبال مبارزه با فساد اداری از جمله قضیه کابل بانک اراده قوی دارد و اجراءات صورت گرفته در قضیه کابل بانک به گفته او نشان دهنده این اراده می باشد. آقای سالارزی گفت در قضیه کابل بانک محاکم افغانستان صلاحیت دارند که طبق قوانین تصمیم بگیرند و فیصله های آنان برای رئیس جمهور قابل قبول خواهد بود. آقای سالارزی گفت
افغانستان حکومت به اجرایی قوه پس صفت بنده.
او میگوید حکومت افغانستان به حیث قوه اجرایه به هر فیصله ای که از سوی محکمه صورت بگیرد منتظر بوده و زمانی که نهایی شود آن را عملی خواهد کرد. این صلاحیت نهادهای قضایی است که در قضیه کابل بانک نام کدام افراد را درج و اسامی کدام اشخاص را دور می سازد، چون قضا کاملا مستقل و با صلاحیت است. هر فیصله ای که از سوی نهادهای قضایی صورت بگیرد تکرار میکنم که حکومت آن را تطبیق خواهد کرد. محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابل بانک روز سه‌شنبه فیصله نهایی خود را اعلام کرد که بر اساس آن شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رئیس و معاون کابل بانک هر یک به 10 سال حبس تنفیذی و پرداخت حدود $500 میلیون محکوم شدند. همچنان محکمه اختصاصی به منجمد ساختن جایدادهای شماری از افراد و شرکت‌ها نیز الی پرداخت ذمتشان حکم کرد و شماری از افراد را نیز به علت غفلت وظیفوی از 6 ماه تا 1 سال به حبس محکوم کرد. بله احمدی سر،
با توجه به فرصت کمی که به پایان مهلت تعیین شده سوی رئیس جمهور باقی مانده، چی گفته میشه؟ آیا تمام عاملان فساد مالی کابل بانک پیش از به پایان رسیدن این ضرب العجل دستگیر خواهند شد؟
خب برای بررسی و فیصله قضیه کابل بانک مهلت 45 روز که از سوی رئیس جمهور اشرف غنی داده شده بود تا 2 روز دیگر به پایان می رسد، اما تا حالا تمام افرادی که در قضیه سقوط این بانک متهم شناخته شدند دستگیر نشدند. نیروهای امنیتی 7 تن را در ارتباط به این قضیه قبلا بازداشت کرده بودند و وزارت داخله افغانستان دیروز گفت که 5 تن از متهمان دیگر را نیز دستگیر کردند. شماری از افراد که در قضیه کابل بانک متهم هستند مانند عبدالقادر فطرت رئیس قبلی در افغانستان بانک، آنان در خارج از کشور به سر میبرند و حکومت افغانستان تلاش دارد تا از طریق پلیس انترپول آنان را بازداشت کنند. با توجه به همین موضوع گفته می شود که شاید حکومت افغانستان نتواند به این زودی آنان را دوباره به افغانستان حاضر کرده و به میز محاکمه بکشاند. یک مشکل اساسی است به خاطر از اینکه شمار از این افراد در بیرون از افغانستان به سر میبرند و ممکن حکومت نتونه اینا را حاضر کنه.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود در کابل که می گفت ریاست جمهوری افغانستان گفته است از هر فیصله استقبال می کند که استر محکمه این کشور در مورد فساد مالی کابل بانک صادر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اول اکتبر با صدور یک فرمان 10 ماده‌ای استر محکمه را موظف ساخت که ظرف 1.5 ماه اتهام‌های مرتبط به دوسیه کابل بانک را بررسی و در مورد فیصله کند. در این فرمان همچنان آمده بود که ظرف 3 روز باید تمام عاملان فساد مالی کابل بانک دستگیر شوند. این مهلت تقریبا به پایانش نزدیک شده. این در حالی است که اخیراً 2 مقام پیشین کابل بانک به زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند. صدور حکم محکمه اختصاصی استیناف در رابطه با قضیه کابل بانک عکس‌العمل‌های مختلف را در پی داشته است. بیشتر در گزارش لیزا حیدری بشنوید.
اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان از حکم محکمه اختصاصی استیناف در مورد متهمین قضیه کابل بانک استقبال می‌کند و این کار را برای تقویت سیستم بانکداری در این کشور مهم می‌داند. نجیب الله امیری، سرپرست این اتحادیه، به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که با صدور این حکم محکمه افغانستان اعتبار جهانی بانکداری را کسب خواهد کرد. آقای امیری افزود که این فیصله برای محو فساد در سیستم بانکی مؤثر می باشد.
طبعاً چون این اقداماتی که صورت می گیرد مؤثر می باشند و این نتیجه خوبی خواهد داشت. در صورتی که افراد شایسته گماشته شوند، باید افرادی که در فساد آغشته هستند از وظیفه برکنار شوند و به تطبیق قانون باید اقدام شود.
این در حال است که محکمه اختصاصی استیناف روز سه شنبه خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود، دو تن از رؤسای کابل بانک را به 10 سال زندان و پرداخت صدها میلیون دلار محکوم کرد. همچنان محکمه اختصاصی استیناف به منجمد ساختن جایدادهای محمود کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، و حسین فهیم، برادر قسیم فهیم، و شماره از اشخاص و شرکت‌های دیگر حکم کرد. از سوی دیگر معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه تصمیم نهایی در مورد قضیه کابل بانک را مهم خوانده، اما در مورد شفافیت این روند ابراز نگرانی می‌کند. منور شاه بهادری در صحبت با رادیو آزادی به روز چهارشنبه گفت تا زمانی که در ادارات عدلی و قضایی تغییرات ایجاد نگردد و جلو فساد گرفته نشود، شفافیت این قضیه سوال برانگیز خواهد بود.
من گمان نمی کنم فیصله‌ای که دیروز صورت گرفت شفاف باشد. در حقیقت باید رئیس جمهور اول رؤسای ادارات عدلی و قضایی خود را تعیین می کرد، بعدن این قضیه را به بررسی می سپرد.
آقای بهادری همچنان گفت تعدادی از گروه ها تلاش می ورزند که جلو تحقیق در مورد این قضیه را بگیرند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز کارش به نهادهای عدلی و قضایی کشور وظیفه سپرد تا در برگشتاندن دارایی های کابل بانک اقدام کند. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل از این اقدام حکومت افغانستان ابراز قدردانی می کنند. چند تن از این باشندگان در مورد بر رادیو آزادی گفتند:
مجرمین کابل بانک دستگیر کردن، از اینا جستجو تحقیق بررسی شده، ما بسیار خوشحال هستیم و توقع مردم، امید مردم از حکومت زیاد شده می رود.
نباره کابل بانک همی اگه یک قد داشته باشه که واقعیت که دولت پشت هر کار بگرده اینه می رخم جدیت کنه، این بهترین کار نکرد.
در باره موضوع کابل بانک خوش هستیم از حکومت، از فرامین رئیس صاحب جمهوری افغانستان. اگر حکومت یک خوب اداره‌داری داشته باشد، در آینده فکر نمی‌کنم چنین مسئله تکرار شود، و اگر نداشته باشند باز هم خواهیم شاید چنین قضایا باشیم.
کابل بانک در ماه اگست سال 2010 میلادی با بیرون ساختن بیش از 900 میلیون دلار توسط شرکای بزرگ آن با بحران مواجه شد. تا حال از جمع 21 فرد متهم در این قضیه، 12 تن آنها در محکمه حضور یافتند و وزارت داخلی افغانستان گفته است که 5 تن از متهمان قضیه این بانک را تازه دستگیر کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:19 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از فرشتن نگاه می‌شنیم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 7% افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز علت افزایش کشت کوکنار را انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی می‌خواند که برای برگزاریان نیاز به پول بود. انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه دوام کرد و دور دوم رفت و با تنش‌ها امرا بود. به باور روزنامه، تنش‌های انتخاباتی افغانستان باعث شد تا توجه اردو و ساکر این کشور از جلوگیری کشت کوکنار دور شود. در سال 2013 میلادی کشت کوکنار نسبت به زمان حاکمیت طالبان 49% افزایش یافته بود. نیویورک تایمز می نویسد طالبان در دهه 90 کاملا جلو کشت کوکنار را گرفته بودند، اما در حال حاضر نه تنها تنها از آن مالیه میگیرند بلکه در کشت آن نیز دست دارند. اندری افیتسیون رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان که در سابق سفیر روسیه نیز بود میگوید مقامات سازمان ملل متحد با رئیس جمهور جدید افغانستان ملاقات کرده و نگرانی های اشرف غنی در زمینه کشت کوکنار در افغانستان آنها را امیدوار ساخته است. افیتسیون می افزاید رئیس جمهور غنی می داند که قاچاق مواد مخدر جلوی بهبود اقتصاد را می گیرد و زمین را ما امیدوار شده ایم. نیویورک تایمز به نقل از افیتسیون نوشته که می گوید اشرف غنی برای جلوگیری از کشت کوکنار جادو کردن نمی تواند، اما پیشنهادات وی برای جلوگیری از آن تا حد مناسبند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز به موضوع کشت کوکنار در افغانستان پرداخته است. روزنامه می نویسد کشت کوکنار در ولایات جنوبی افغانستان 27% افزایش یافته است. به باور روزنامه علت آن ناامنی ها و درگیری های جوری در آن مناطق است. گاردین در ادامه می افزاید قبلا زمانی که نیروهای بریتانیایی در المان مستقر بودند کشت کوکنار در آن ولایت نسبت به دیگر ولایات افغانستان افزایش یافته بود. گاردین می گوید طالبان از درک حاصلات کوکنار درآمد خوبی به دست می آورند و نفع حاصلات آن به طور مستقیم به فساد اداری در کشور کمک می کند. گاردین به نقل از جان لی کلیمایو مسئول بخش پلیسی عامه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که میگوید اشرف غنی پلان وسیعی برای جلوگیری کشت کوکنار در افغانستان دارد که در آن به شمول کشت متبادل به دهاقین محکمه قاچاقبران نیز شامل است. جان لی کلیمایو می افزاید رئیس جمهور افغانستان بدین باور است که کشت پنبه بهترین متبادل کوکنار است به شرط آنکه کشورهای غربی محصولات این کشت افغانستان را از مالیه مجزا کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجه ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. حالا بیاین از درد دل افغانهای بشنیم که عزیزانشان را در آبهای ترکیه از دست دادن. اشک در چشمان وابستگان این افغانها که به طور غیر قانونی به اروپا می رفتند هنوز جاری است. در صورت آنها جز درد و غم چیز دیگری باقی نمانده. گفته شده که از میان 42 افغان تا حالا اجساد 17 تن آنها به افغانستان انتقال داده شده. اما چی سبب شد تا این افغانها رخت سفر ببندند؟ تمیم اخگر به سراغ خانواده های بعضی از آنها رفته و گزارش تهیه کرده.
اعضای خانواده قربانیانی که در آبهای ترکیه غرق شده بودند میگویند که فقر، بیکاری، ناامنی و شرایط نامناسب زندگی از عوامل اصلی سفرهای غیرقانونی شماری از افغانها به کشورهای جهان میباشد. یکی از خانواده های این قربانیان که باشندگان کارته 4 شهر کابل میباشند روز چهارشنبه در یکی از مساجد مراسم فاتحه خوانی 4 تن از قربانیان خیش را انجام دادند. آنها با چهره های غمگین گفتند که اگر جلوی مشکلات اقتصادی و کاری در کشور گرفتن نشود امکان دارد که مانند خانواده ما جوانان دیگر نیز قربانی شوند. حاجی عبدالحکیم زلمی که در آبهای ترکیه 5 تن از اعضای خانواده خود را از دست داده است به رادیو آزادی گفت که همین اکنون فاتحه خانم برادر و 3 برادر زاده خود را می خواند.
35 سال میشه که در این وطن جنگ است، کار پیدا نمیشه. جوانا از پوانتونا فارغ میشن، بر زمین کار مساعد نیست. مجبور شدن به کشور ایران اول پناه بردن، ما را خبر نکردن. پس از اینکه ما خبر شدیم، تن ما اونجا کار پای کار میکنیم. اونجا البته شرایط کاری برشان مساعد نشده. رفتن به طرف ترکیه و از طرف خواستن به کدام کشور دیگه برن.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که 42 تن افغان به شمول زنان و اطفال که حدود 10 روز قبل میخواستن از راه بحیره سیاه به رومانیا به طور قاچاقی سفر کنند، کشتی حامل آنها در آبهای ترکیه غرق شده و جسد 26 تن آنان تا هنوز دریافت شده است. این وزارت همچنان میگوید که در میان 42 تن افرادی که غرق شده اند 6 تن آنان زنده دریافت گردیده و 10 تن دیگر آنان تا هنوز لادرک میباشند. حاجی عبدالحکیم یک تن از اعضای خانواده این قربانیان گفت که برادرش زرگی نام دارد و فارغ التحصیل پوانتونی کابل است. خانم وی نیست، تحصیلات عالی داشت، سالها دنبال کار سرگردان بودند اما به کار گماشتن نشدند. وی افزود که برادرش در کابل هر گونه کارهای شاقه را انجام داده است و با مشکلات زیادی روزی حلال برای فامیلش پیدا می کرد.
خانمش فارغ صنف 14 بود. این جای برازوم کار پیدا نشد. او برای ما گفت که حتی اقل برای خانم ما کار پیدا شه، ما می وطن ترک نمی کنیم. ولی برای خانمش کار پیدا نشد، برای خودش کار پیدا نشد. خودش روزانه می آمد کراچی دوانی می کرد. خانمش در کورسای خیاطی اینجا رفته بود، یکان کارمار می کرد، شاگرد بود. وقتی کراچی دوانم زیاد شد، شرایط مساعد نشد، مجبور ایلی می حالد.
حاجی عبدالحکیم با چشمان اشکالود گفت که برادرش زنده است اما خانواده برادرش در آبهای ترکیه با امید رفتن به اروپا قربانی شده اند و یک فرزند برادرش که 8 سال عمر داشت تا هنوز در این آبها لادرک است. وی از تمامی افغانها خواست تا با هر گونه مشکلاتی که در کشور خیش مواجه اند بسازند و خیالات رفتن به اروپا را از سر برای همیشه دور کنند، چون که در این روزها سفر کردن غیر قانونی و پنهانی بازی کردن با حیات است.
توقع ما از جوان ها ای است که در ایتر حادثه که برادر ما گرفتار شده بود، اینا خود در ایتر حادثه گرفتار نکنن، یعنی از وطن خود نبرن. خدا مهربان است که یک شرایط کاری برشان مساعد شود.
حاجی عبدالحکیم از دولت افغانستان خواست تا زمینه کاری را برای جوانان ایجاد کنند تا از سفرهای غیر قانونی آنان به کشورهای دیگر جلوگیری شود.
خواست ما از دولت این است که شرایط کاری برای جوانان ما، برای نوجوانان ما زمینه استفاده شود.
در عین حال مقامات وزارت خارجه افغانستان میگوید که تلاش ها برای دریافت 10 تن دیگر با همکاری دولت ترکیه ادامه دارد. مقامات دولت افغانستان میپذیرند که بیکاری در کشور به یک مشکل بزرگ مبدل شده، اما میگویند که حکومت در زمینه تدابیر را روی دست گرفته است.
تمیم اخگر از کابل گزارش میداد. رادیو آزادی را میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان، دختر 3 ساله هدف تجاوز جنسی قرار گرفته است. یک مرد 20 ساله بالای این دختر در ولایت تخار تجاوز کرده. گزارش اجمل آریان را در این مورد بشنوید.
یک دختر 3 ساله از سوی یک مرد 20 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. دختر 3 ساله به نام نیلوفر عصر دیروز توسط یک جوان 20 ساله به نام عزیزولا در ولسوالی رستاق ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. سمونیار عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیت تخار، ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این دختر پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته به شفاخانه ولایتی تخار منتقل شده و نتایج طبی نشان داده که بالای این طفل تجاوز صورت گرفته است.
دیروز ساعت 1 بجه این دخترک نیلوفر نام داره که 3 سال عمر داره، از این پیش خانهشان یادم مفقود میشوه و نزدیکای شام پس دوباره کسی که چند میگذره میبینه که یک صدا در گوشه باغ به گوش میرسه، میبینه که برای کسی که به فامیلش میرن، زمانی که به فامیلش آوردن حالت از این بسیار خراب بوده، به شفاخانه منتقل شد و شفاخانه هم تایید کرده که بالای این دخترک تجاوز صورت گرفته.
سخنگوی پلیس تخار می افزاید که شخص متهم عزیزالا نام از سوی پلیس بازداشت گردیده است که فعلا مورد بازپرسی قرار دارد. در همین حال دکتر حفیظالا ساپی رئیس صحت عامه تخار نیز این رویداد را تایید میکند و میگوید که دختر 3 ساله به نام نیلوفر در ولسوالی رستاق ولایت تخار از سوی یک جوان 20 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
فعلا وضعیتش در حال پیگیری شفاخانه مراجعه میکنه، بعد با شفاخانه تلفن میفرمایشه و این دختر 3 ساله نیلوفر نام داره، نام پدر کلوردین است. دیگه فعلا وضعیتش خوب است، فعلا داخل بستر است.
رئیس صحت عامه تخار گفت که وضعیت نیلوفر فعلا خوب است و تحت تداوی دکتران مجرب قرار دارد. مادر و پدر این دختر در گفتگو با رادیو آزادی از دولت خواستند تا عامل تجاوز را به کیفر اعمالش برساند. از سوی دیگر رزم را هواش رئیس امور زنان تخار در ضمن تایید این رویداد با رادیو آزادی گفت که بر این دختر ظلم شده است و از دولت افغانستان خواست که عامل این رویداد را به شد مجازات محکوم کند.
شفاخانه ولایتی تخار است
او در روزی وضعیت شدیدن کردیم با خانوادش هم صحبت کردیم، وضعیت خوب است. ما هم تصمیم به میداریم که ادایت دکتر معالج را بگیریم و انتقال بکنیم در جای خوبتر برای تداری بیشتر. حالت عجیبی داشت و برای من هم یک حالت عجیبی رخ داد که این تحمل از این منش یک انسان برای من قابل پذیرش نبود که همچی یک طفل خرسند مورد تجاوز جنسی قرار بگیره و به این توی یک حالت وحشیانه.
به نظر فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، رسیدگی به دوسیه های تجاوز جنسی در افغانستان همواره با دشواری های فراوانی مواجه بوده است، چرا که موجودیت فساد اداری در دستگاه های عدلی و قضایی و عدم تطبیق قانون به جنایتکاران باعث افزایش روزافزون خشونت علیه زنان گردیده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنیدید که دختر 3 ساله در ولایت تخار از سوی مرد 20 ساله هدف تجاوز جنسی قرار گرفته است. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان تاکید میکند که محدودیت‌هایی را که بالای عملیات شبانه از سوی حکومت قبلی افغانستان وضع شده بود برطرف می‌سازد. نزدیک به 40 پروژه انکشافی برای آماده سازی شهر بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک راه اندازی خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند یک عضو شبکه القاعده همراه با 2 تن از همکاران افغانش در این ولایت بازداشت شده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا به میدان می روند. مقامات امنیتی ولایت تخار می گویند عامل تجاوز بر یک دختر 3 ساله در ولسوالی رستاقلان ولایت را بازداشت کردند. گزارش شده که وزرای خارجه امریکا و روسیه خواستند تا یک توافق دائمی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به زودی ممکن حاصل شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد 26 جلسه اضطراری را برای بحث روی بحران اوکراین برگزار کرد. سازمان صحی جهان میگوید که شمار تلفات شیوع بیماری ایبولا در گینیا، لایبریا و سریلانکا به بیش از 5000 نفر رسیده است. و خبر آخر این که نیروهای نظامی آذربایجان میگویند یک تیاره هلیکوپتر نو می-24 را در منطقه جدایی طلب نگورون و قره‌باغ سقوط دادند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. برهان الله نوشته که رئیس جمهور غنی باید به معارف توجه زیاد کند. عبدالغفار قریشی می نویسد که عملیات شبانه باید پس از دقت زیاد اجرا شود. محمد اسلام یاری از ولایت هلمند پیام فرستاده و می نویسد که در تمام دشت های ولسوالی نادعلی کوکنار کشت شده. فضلی مولان می نویسد که باشنده های شهر قندهار در 24 ساعت تنها 5 یا 6 ساعت برق دارند. و عبدالباری از هرات پیام فرستاده که کابینه افغانستان باید به زودی اعلام شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به یک مشکل صحی. شماری از باشنده های ولسوالی بلخاب ولایت سرپل از مسدود شدن شفاخانه این ولسوالی خبر می دهند. دلیلش نبود ادویه خوانده شده. چه مشکلاتی ایجاد کرده؟ در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
بلخاب یکی از ولسوالی های دورافتاده ولایت سرپل است که با داشتن بیشتر از 70,000 نفوس در دامنه کوههای صعب العبور همه ساله در فصل زمستان دچار مشکلات بندش راه و نبود آذوقه مواجه بوده است. سید جمال اخلاقی یک تن از جوانان ولسوالی بلخاب سرپل بر رادیو آزادی گفت ولسوالی بلخاب از نظر جغرافیایی در یک نقطه قرار دارد که در 3 ماه زمستان راه های آن با مرکز سرپل به کلی مسدود می شود. آقای اخلاقی می گوید وقتی که راه ها مسدود می شود هیچ امکاناتی موجود نیست که مواد مورد ضرورت مردم از مرکز به ولسوالی انتقال یابد. وی گفت یگانه شفاخانه‌ای که در مرکز ولسوالی بلخاب فعال بود در این اواخر با کمبود دوا مواجه شده و دروازه آن برای مردم مسدود شده است.
در مورد شفاخانه بلخاب می‌خواستیم همین رو بگیم که زمستان راه مسدود میشه و راه وقتی که راه بسته بود خب مسلما هیچ امکاناتی به اونجا نمی‌رسه. برای فعلا مردم بلخاب با این مشکل روبرو هستن که اگر مشکلات صحیشون در شفاخانه خودشان رفع نشه با وجود اینی که راه هم بسته است برای فعلا نمیتونن مریضای خودشان انتقال بدن به شهرهای بزرگتر مثل مزار شریف و شبرغان. این یک مشکل خیلی جدی است که امیدواریم هر زودتر مسئولین بهش رسیدگی بکنن.
باشندگان ولسوالی بلخاب سریپل میگویند که این یک مشکل جدی است و اظهار امیدواری میکنن که دولت جدید در آن توجه بیشتر نماید. در همین حال مسئولان ریاست صحت عامه سریپل میگویند خدمات لوجستیکی و نیازمندی های این شفاخانه با یک مؤسسه قرارداد شده که آنان به صورت درست و به موقع به خواست این شفاخانه پاسخ نمیدهند. دکتر نورالله یوسفی مسئول شفاخانه سی بستر ترپوج ولسوالی بلخاب گفت که قرارداد و دیگر نیازمندی های لوجستیکی این شفاخانه با مؤسسه بی دی ان صورت گرفته و با تازگی پس از رفتن هیئت اسوی شفاخانه به مؤسسه قراردادی یک مقدار نیازمندی های ادویه‌ای این شفاخانه رسیده است. وی میگوید تا به حال مواد سوختی و دیگر امکانات لوجستیکی به دسترس آنان قرار نگرفته است.
اما مواد محرقاتی در دسترس ما قرار نگرفته. مشکلات زیاد در رابطه با مرگ میر اطفال و مادرها ما میتونیم داشته باشیم که مریضای ما اکثرا بیچاره از جریان ولادت با مشکلات زیاد. اما ادویه ویروس تاریخ 8/8/93 ادویه 6 ماهه برای ما سپلای شده در دسترس ما قرار گرفته. ان شاء الله برای فعلا مشکل ادویه ما حل شد. محرقات زمستانی تا به حال مشکلش حل نشده. البته پرسنل ما بر ما در راپور صبحانه همین موضوع رو یادآوری کردن که برادر ما به خاطر اینکه بسیار هوا سرد است اینجا اطفال ما هم مشکلات سردی و گپا رو تحمل کردن نمیتونه و ما با این وضعیت چی کردن نمیتونه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، به برنامه این هفته در جستجوی انصاف خوش آمدید. در برنامه کنونی مشکلی یکی از فارغ التحصیلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را به بررسی گرفتیم. صابری هندر که به گفته خودش در سال 1392 از این پوهنځی فارغ شده و از پاها معلول می باشد، از استر محکمه افغانستان شکایت دارد که معلولیتش را بهانه قرار داده و او را در کورس عالی استاج قضایی شامل نمی سازد. خانم هندر به خاطر این مشکلش با ما تماس گرفته و بعدن به رادیو آزادی آمد تا ارتباطش را با یکی از مسئولان بلندپای دولت برقرار سازیم. با تلاش های مکرر با برخی مراجع سرانجام تماس خانم اندر را با نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان برقرار کردیم.
سالارزی صاحب سلام خدمت شما و می فعلا یکی از خانم ها آمدن و به استودیوی ما می خواهند مشکل دارن که با شما مطرح بکنن و گفته خود از اینا پانزده حقوق هم به پایان رساندن و حال به خاطر دوره استاج قضایی مشکلات دارن با سر محکمه که نتونستن تا فعلا مشکلشون رو به صورت درست حل بکنن. میشه صحبت از اینا رو بشنوین و در قسمت حل مشکلشون اگر کدام سفارش یا کدام تعهد داشته باشن میشه امروشون همکاری صورت بگیره. بفرمایید مشکلتون رو بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبری اندر هستم، فارغ التحصیلی پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل سال 1392. این جانب زمانی که در سال 1392 به تاریخ 15 هود ما به کورس عالی استاج قضایی مراجعه کردم، اونها در آنجا از شمولیت ما در امتحان ایبا ورزیدند. زمانی که من از آنها خواهان استدلال شدم که چرا از شمولیت ما در امتحان ایبا ورزیدین، آنها در جواب ما گفتن که خودت معلول مایو بستی، نمیتونی شاملی پروسه شی و ما به خودت فرمی شمولیت نمید. ما بازمام راشون استدلال کردم که طبق کدام احکام قانون به خاطر که به ما استناد کو که من نمیتونم شامل برنامه شوم. آنها با اساس ماده 81 قانون طرز تشکیل صلاحیت به ما استناد کردن که اشخاصی که مبتلا به امراض ساری و مالیت های دائمی که مانع اجرای وظیفه گردن نمیتونن وارد پروسه شون. ما در جواب برشان گفتم که اگر شما این متن بسیار به شکل دقیق متوجه شون، شما این مادر در حال ما بسیار به صورت وسیع تفسیر میکنید. یعنی چی؟ معلولیت های دائمی که مانع اجرای وظیفه شوا. معلولیت ما مانع اجرای وظیفه نیست. ما با دو چشم میبینم، سمع کدا میتونم، حکم ابلاغ کدا میتونم. چرا معلولیت ما مانع اجرای وظیفه هستن؟ خب بالاخره اونها به ما اجازه شمول در امتحان ندادن. باز توسط یک اشخاص دیگه که ما خودم قاضی القضات بوهند از میره ما خودم ندیدیم، توسط یک افراد دیگه، یک شخص دیگه اونها ما را مشناختن. اونها از جناب قاضی القضات با ما احکام دادن که من شامل پروسه شدم با واسطه احکام. وقت ما امو پروسیجر را در پانتون کابل محصولان وزارت تحصیلات عالی تای مراحل کردم. زمان که ما این تای مراحل کردم آمدم به ما شماره ثبت داده شد، شماره ثبتم 74 بود، اوجا تذکره ما هر چیز خواسته شد، اسناد ما دوسیه ما امیال اموجا وجود داره و یک احکام اصلی نزد اونا است. پشمان نیست اگنه اونا هم ما به شما می آوردم. زمانی که از اینمی امتحان به خاطر بعضی مسائل وقت زیاد سپری شد، زمانی که ما به تاریخ 13 عقرب باز به تعلیمات قضایی مراجعه کردم، اونا باز ما را گفتن به تمام سنفی هایم به 4000 نفر 3.5 هزار نفر کار داده شده بود، اما به ما کار ندادن، گفتن که ما خودت شامل بلک لیست کردیم.
چرا طور دلیلش برات گفتن؟
دلیلشان گفتن به خاطر که خودت معیوب هستی، اصلا گپشان مبنای قانونی نداره، به خاطر که مادر در حال ما واسه تفسیر میکنه.
خب سالازه صاحب شما مشکلات ازنا را شنیدین، در رابطه گفتنی شما چی است؟
در جوابشان باید ما بگویم که در قدم اول حکومت جدید افغانستان یک اراده کاملا قوی به خاطر حمایت از زنها و خصوص از حقوقشان در افغانستان داره و رئیس جمهور افغانستان این چندین بار هم اعلان کردن و این تصمیم و اراده را دارن که اولین رئیس جمهور افغانستان خواهد بودن که یک زن قاضی را به سر محکمه افغانستان معرفی کنن و آماده هستن که زنهایی که در بخش عدلی و قضایی در افغانستان کار میکنن بالای از اونها سرمایه گذاری های بیشتر شوند. و در ارتباط به این خواهر ما باید بگویم که مسئولینی که بر از اینا چون این جواب را ارائه کردن باید از نگاه قانونی یا قناعت از اینا را فراهم بسازن و یا ای که برشان موقع داده شود تا تحصیلات خود ادامه بدن.
سالارزای صاحب، خواسته ما از رئیس جمهور ایست که به صدای ما توجه شوه و صدای ما که از خواسته ما شخصی نیست بلکه یام است، بخاطر که در بین هر 30 نفر یک نفر معلول و معیوب است. من مطابق احکام قانون استدلال دارم و از شما خواهشمندم که بسیار به شکل عاجل روز پنجشنبه امتحان است صدای ما تا جناب رئیس جمهور رسانیده شوه و به ما اجازه شمول در امتحان داده شوه. اگر یعنی نه تنها به ما، بعد از این اشخاص از قبیل ما اگر به مراجع یا مراجع رسمی دیگر مراجعه میکنن باید با چنین مشکلات روبرو نشون. و همچنان اگر مثلا دیگه به ما مثلا کدام مانع قانونی ما بسیار زیاد متیقن هستم که وجود نداره، اگر وجودم داشته باشه دولت افغانستان باید در ایسی ما و اشخاص از قبیل ما باید یک تصمیم اتخاذ کنه.
گفتم براتون که فقط چیزی که ما انتظار داریم و چیزی که باید اصولا انجام شده و این است که شما با اون مسئولین مربوطه باید این فرصت بایدان مصاحب شده که رو در رو با هم بشینین و قناعت یک دیگه فراهم شده و باید ممانعت به خاطر پیشبرد تحصیل کسی وجود نداشته باشه.
تلاش کردیم تا در این رابطه با سر محکمه افغانستانی صحبت کنیم و مشکل صابر اندل را با مسئولان این ارگان نیز در میان بگذاریم، اما سر محکمه از ایرای هر گونه معلومات و گفتگو در این مورد با ما خودداری کردند. و حال توجه کنید به که دو مشکل دیگر از باشندگان ولایت غور و پروان که با ما از طریق تلفن تماس گرفته و مشکلشان را چنین مطرح کردند.
ما باشنده 14 از ولسوالی ما سیاگرد است، یعنی بند برق ما در فاصله فرزن 10 کیلومتری یا 15 کیلومتری ولسوالی ماست و 15 کیلومتری قریه هایی که ماستیم. در تمام افغانستان بندای برقی نو جور شد، بندای برقی که صدمه دیده بود اینا ترمیم شد. بند برقی ما 50 ساله قدامت تاریخی داره، با وزیر صاحب، با معین صاحب، با کدامش که ارتباط گرفتم یکی با دیگه پاس داد که باید تلفن زنگ بدن، باید تلفن زنگ بدن، زنگ بدن. این بازی همی فرید میداد که اینی رو سینا دایی ما دا دیگه ما یک تعداد پایه برقم روان کردن، پایه را روان کردن، سمیه کوچه را به قریه را پایه روان کردن، در بازارم پایه افتیده، در ولسوالی هم افتیده. هیچ کسی در 13 سال حتی یک کوچکترین کمک در وطنی ما نکردن.
مشکل ما اینه که تقریبا مدت 3 سال میشه و ما از منطقه خو بدون کدام سرنوشتی مهاجر شدیم و از ما هیچ کسی سوال پرسانی هم نکرد. اگر ما یک دفعه به ولسوالی تیواره وقتی که اون 3 سال پیشتر ظاهر تمیم ولسوال تیواره و دازو هم شکایت کردیم، شکایت ما گوش نگرفت. خلاصه همیت جنگ بین طالبا و بین از ما بشید، ما فرار شدیم. مدت 3 سال میشه که ما از همی منطقه خود فراریم، به شمولی 50 خانه دیگه هم از قوم و اقربای ما هم همیت فرارن از دستی
ما تلاش میکنیم تا در خصوص این مشکلات نیز با مسئولان تماس گرفته و رای حل را برای باشندگان این ولایت نیز دریافت نماییم. شما هم اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما در تماس شده و آن را مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما شدین.
تشکر از شما و از طریق شما به تمام شنوندگان عزیزی هموطن سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم.
بسیار تشکر. قسمی که همه شاهد هستند، همواره گفته شده که مخالفین مسلح از اون طرف خط دیورند وارد افغانستان میشن و بر ضد نیروهای افغان میجنگن. چند روز قبل لوی دلستیز پاکستان به درخواست شما به کابل آمدن. میشه بگویم که تعهدات اونا برای ختم جنگ در افغانستان به شما چی بوده؟
تشکر. قبل از اینکه ما خدمت تان عرض کنیم که ما همراه جنرال رحیل شریف چی صحبت های کردیم و چرا او رو دعوت کردیم، خدمت تان باید عرض کنیم که سوابق جنگ مشکلات افغانستان به همه روشن است که این یک حقیقت است که از این کس چشم پوشی کرده نمیتونه که مخالفین فعلی ما از گذشته های دور در کجا تعلیم و تربیه شدن، در کجا جابجا شدن، همه روشن است که طبیعی است که در کشور همسایه ما بوده و روی اینمی مشکلاتی که از اونجا نشأت کرده بوده، ما همیشه دمی تپ تلاش بودیم مطابق پالیسی حکومت ما که ما طرف صلح بریم و مسائل را بتانیم بدون جنگ از طریق مذاکرات حل کنیم. ما به این نتیجه رسیدیم و تجارب تاریخ هم به ما درس داده که تمام مسائل از طریق ملی تفنگ حل نمیشه، از طریق جنگ حل نمیشه. بالاخره روز میرسه و حالت میرسه که هر دو طرف این درک میکنه که باید از طریق مصالحه، از طریق مذاکره، از طریق تفاهم مسائل حل شوه. این رای حل تمام اختلافات بالاخره از طریق سیاسی است، ولی برای اینکه سیاست موافق باشه در کار خود، باید اردوی نیروهای امنیتی قوی داشته باشه که او از موقف قوی تر گپ زده بتانه. اردوی فعلی که ما داریم الحمدلله در شرایط فعلی وظایف خود را اجرا کرده میتونه، ولی مشکلاتی که 35 سال طول کشید و دیگه هم شاید طول بکشه، ما ایران ناشی میدانیم که مشکلات ما از کشور همسایه است و امروز کشور همسایه ما هم با مشکلات داخلی خود از زمین ناحیه دوچار است.
اونا میپذیرن که
طبیعیست اگر بپذیرن نپذیرن. هر روز ما شاهد انفجارات هستیم در خود پاکستان، شاهد مظاهره هستیم، شاهد حملات انتحاری هستیم. از کجا شد؟ هم از این ایدئولوژی مشخصی که در اونجا با وجود آمده یا به سطح جهانی نوزاتای ایدئولوژیکی که علیه دموکراسی و علیه سیستمای مردمی می جنگن از اونجا شروع شده و اینا همی را درک کرده که به نفعشان نیست که اگر افغانستان به ثبات باشه اونا به ثبات هستن، اگر پاکستان به ثبات باشه افغانستان به ثبات است. یعنی تأثیرات این جنگ در منطقه است،
بله،
سر منطقه تأثیر داره. از اون خاطر ما در سطح تکتیکی و اپراتیفی در مسائل نظامی جنرال سفرهی شریف دعوت کردیم، صحبت کردیم که ما مشکلاتی که از نظر جنگ ها، از نظر تروریست ها در طول سرحد موجود است که از این سرحد از اراضی مشکل پیچیدهش علیه ما، علیه پاکستان استفاده میکنه. ما فرق نمیکنیم، فرق نمیگذاریم بین تروریست دوست و تروریست دشمن. تروریست دوست شده نمیتونه. برای ما هر کسی که باشه که علیه ما جنگ میکنه، به هر نامی که جنگ میکنه دشمن وطن ماست. عین تقاضا را از وا کردیم که اونا هم عین مفکوره را داشته باشه. بنان امی دشمنه که از امی اراضی مشکل و صعب العبور سرحدی علیه ما استفاده میکنه یا علیه پاکستان، باید مشترکاً علیه ازی تدبیر بگیریم. سر ازی صحبت کردیم، تا حد یعنی مفکوره های ما مشابه است، ولی کار یک روز یک جلسه نیست که ما بگیم جلسه کردیم کل مسائل حل کردیم.
ما فقط صورت نگرفته،
این شروعش از موافقه صورت گرفته، یعنی توافق شده که ما باید مشترکاً علیه تروریست بجنگیم. به این منظور باید عملیات مشترک داشته باشیم، معلومات استخباراتی را با هم شریک بسازیم، مراکز تفاهم داشته باشیم که به این منظور ما در ترخم در گذشته یک مرکز تفاهم داشتیم که سه جانبه بود. با رفتن دوستای بین المللی او به اصطلاح توقف کرد، ما پس میخواییم او را زنده بسازیم که فردا حتی در اون مورد یک جلسه میشه که اردو کیم در او جمعه را صحبت میکنم از پاکستان از اردو که چه قسم را فعال کنه و چه قسم کار کنیم. ما باید یکی به دیگر راجع به دشمن معلومات بتیم، هر معلوماتی که ما داریم در سر حد با او بگویم، اونا دارن با ما. اگه او عملیات داشته باشن ما را خبر کنن که ما عملیات تکمیل کننده را بگیریم. صد واقع شویم به طرف فعالیت دشمن اگر عقب نشینی میکن طرف ما، و برعکسش اگر ما عملیات داشته باشیم و آگاهی داشته باشن که تفاهم بکنن و همکاری که با دیگه ایجاد شود. امیر دو طرف درک کرده که امیر دشمن دشمن مشترک است، دیگه شروعش است. و ما در آینده مثلا مسائل اگر در کوتاه مدت که ما یک پلان مد نظر گرفتیم، یک ماه دو ماه سه ماه، به طرف جانب مثبت حرکت کنیم. امیدوار هستیم که نتایجش برای آینده خوبتر شوه و بالاخره به مرحله برسه که ما علیه یکی دیگه سوی تفاهم و بی‌اعتمادی که داریم ایره از بین ببریم و سر یکی دیگر خود اعتماد داشته باشیم، حسن نیت به وجود بیاریم. طبیعی است که پاکستان و افغانستان دو کشور همسایه یکی از دیگر جدا شده نمیتونه، تا که امی کره زمین در حرکت است، پاکستان و افغانستان یکی دیگر خود باید تحمل کنه. بنان جنگ به نفع هیچ کدام ما نیست.
یعنی باور داریم که امی تعهدات و توافقاتی که صورت میگیره پاکستان عمل بکنه؟
ما توقع داریم، ایش آغازش است. از او خاطر ما با مرحله ها پیش میریم که ببینیم که امی اعتماد را که ما از وا میخواییم که ایجاد شود. ما در نیت خود ما بلکل 100% به اصطلاح به اعتماد و به اخلاص پیش میریم. چرا ما 35 سال است که جنگ ما را زجر داده، مردم ما اذیت شده، مردم ما تلفات داده، مردم ما از نقطه نظر اقتصادی علم و فرهنگ ما چیز را زست داده. ما نمیخواییم که بیشتر مردم ما دیگه زجر ببینه دیگه. از او خاطر امروز که پاکستان هم به این مشکل مواجه شده، این درک کرده وضعیت داخلی پاکستان هم نارام است. بنان به نفع اردوی ماست که بالا یکی دیگه اعتماد کنیم و مشترکاً تدابیر داشته باشیم، تفاهمی داشته باشیم که هم به نفع ما باشن به نفع ما.
بسیار تشکر. قرار است پس از ختم سال 2014، یعنی حدود 1.5 ماه بعد، تمامی مسئولیت های پیشبرد عملیات ها به دوش نیروهای افغان گذاشته شود. در چی وضعیت قرار داریم؟
ما خدمتتان عرض کنیم که اگر به عمل عملا ببینیم، از یک سال بیشتر میشه که ما مستقلا عمل میکنیم، مستقلانه پلان گذاری میکنیم، مستقلانه عملیات میکنیم. یعنی 2014 یعنی تقریبا از نیمه 2013 ما هم عملیات مستقلانه پیش بردیم. اما مشکلاتی داریم بالخصوص در بخش حمایه هوایی که ما با دوستا ضرورت داریم که ما را طائرات بهتر حمایوی بده و در وقت ضرورت اگر ما تقاضا کنیم باید ما را حمایه کنن. البته دو ماه بعد سه ماه بعد که شکل حمایه قاطع شروع میشه، در او صورتون عملا در هیچ چیز اشتراک نمیکنه. تا او زمانه، یعنی ما در چند ماه آینده ای که میایم، ما بیشتر وسایل دیگر هم به دست میاریم.
از کجا؟
دوستای امریکایی با ما کمک میکنه، مثلا طیارات هست که دارای وسایل عربی میباشه، ماشین دارا و توپای چیمه که
میشه کم جزئیات بتین که کدام تیاره هستن؟ قبلا گفته بودن که
ضرور است که بگویم. خب خود گفته خود دیدن FD-530 یک نوع هلیکوپتری است که یه هلیکوپترای خرد قویه، دارای مانور بسیار عالی است که اینا دارای دو تا ماشیندار بسیار ثقیله، توپ کلان چاپ کلان است که در هر نوع میعرازی که ما داریم فعالیت های میعبده ما را حمایه کرده میتونه و فعالیت های قطعات زمینی ما را حمایه کرده میتونه. یک نوع تدابیر جدید. دوم که خود تیاره میعبده ما تنها با دو ماشینداری که در دو جونه نه، بلکه ماشیندارای قویتر و چاپ کلانتر در قسمت پیشروی هم نصب میشه و در بسیاری تیارات نصب شده که امروز حتی خود تیاره که وظیفه انتقالات و تخلیه را اجرا میکنه از خود دفاع کرده میتونه، حتی دیگه تیاره را حمایه کرده میتونه، حتی فعالیت های قوات زمینی را نگاه کرده میتونه که تا یک وقتی در کوتاه مدت مشکل ما را به قسم حل کرده میتونه. و یک تعداد تیارات MiG-35 که ما گذشته داریم میال دهلمان قطعات حمایه میکنه، در قندوز و در بدخشان وقتاً فاقتاً بسات ضرورت حمایه کرده و خوب نتیجه تایره سابقه ما از استفاده میکنیم. ولی از 2015 به بعد تا 2018 تایرات جنگی بال ثابت با ما میتر که بنام A-29 یا سوپر توکانو که او تایرات است که هر نوع سلاح
شامل هم تایرات هلیکوپتر 60 بال هلیکوپتر هم میشه که وزارت دفاع امریکا گفتن.
هلیکوپتر خو بسر جداگان است، این تایره هلیکوپتر نیست، تایره بالدار است که تایره خرد است، مخصوص تایره جنگی است، برای جنگ ساخته شده، یعنی اسلحه داره از بم گرفته تا ماشیندار تا تو.
تخمینی اگر بگویید چه تعداد
20 تایره بالاخره سال 2000 میشه در قدمه اول شروع میشه، از می وسط 2015 شروع میشه، در هر ماه دو تایره داده میره تا تقریبا 1.5 سال تا 2 سال. اینجا سوال دی این است که سر تایره اینجا خطریم تربیه پیلوت بکار است. امیال تقریبا در حدود 8 نفر پیلوت ما در امریکا تحت تعلیم سرزمی تایره سرزمیال تعلیم تربیه میکنن که اونا آماده باشن که تایرات که بیا استعمال شود چی از او استفاده کنه و او را استعمال کنه. صرف این است که اما تایره فیزیکی استاد باشه و آدم با او اتقا کنه که ما قوی اوی داریم، یعنی یک تایره را که برای وظیفه آماده میکنی حداقل 2 سال در کار داره که پیلوت و عمله آماده ازی شوه که او ماشین استعمال
کنه. یعنی تعهد کشورهای کمک کننده به شمول امریکا رو خود دارین؟
ما این تعهد داریم تا 2018 تمام کمکای را که اونا از قبل متعهد شدن با ما میتن و این پروسه جریان داره.
بسیار تشکر.
فعلا ما کدام در کوتاه مدت به او مشکلی نداریم و در از مدتی که اونا دوستا پیش بینی کرده هم بر داخل امنیت داخلی افغانستان ما به قدر کافی صلاح و وسایط داریم. البته ارزو و خواهش ما و هر افغان دیگه است که ما قوای هوایی داشته باشیم که 40 سال پیش داشتیم، تایری که هوایی که همه سنوفش همه قدمایش موجود باشه، که البته او زمان کار داره، زمان طولانی، بودجه بسیار وسیع کار داره، منابع کار داره که ما بتانیم تایرات مختلف جنگی، ترانسپورتی، حمایوی، کشفی را خریداری کنیم، داشته باشیم رادار داشته باشیم، قوی دفع هوا داشته باشیم، که البته ارزوی حکومت و مردم ماست که برای ازو پلان هم موجود است، ترهام جور شده. ولی طوری که گفتم
به عنوان سوال اخیر، فعلا کدام منطقه افغانستان تحت تهدید مخالفین مسلح قرار داره و گفته میشه که یک تعداد از ولسوالی ها در تصرف مخالفین؟
ما غیر مچار ولسوالی که از روز اول اونجا حکومت نبوده هیچ ولسوالی دیگری نیست که او را دشمن گرفته باشه. او 4 ولسوالی به این معنی نیست که ما نمیتونیم او را بگیریم، ولی حمایه از او، اکمالات از او برای ما یک بوج است، یک کدام مشکل ده او. مثلا چیز ولسوالی نوا که در غزنی است، ده اونجا نفوس همتون نفوس نیست که مثلا چیز است، ما بیشتر تشویش داشته باشیم که حتما باید اونجا حکومت و دولت موجود باشه، اگرچه در پلان است. یعنی ما این چارولسالی
را خاک افغانستان است،
چارولسالی را ما قبول نداریم که ما بگیم که با می حال مانده، برای زو پلان های دارم انشاءالله هم قریب. طبیعی است که جنگ ما در طول سرحد است، در طول سرحد یک خود سرحد طولانی سر از این مشکل است. دومی که دشمن با سنی میتونه که با کشور همسایه بره اونجا پناه شو و ما او را تعقیب کرده نمیتونه بنابرای قوانین بین المللی. در داخل کشور دشمن کوشش میکنه که مناطق را تحت فشار بگیره که از اونجا از منابعش استفاده کرده بتانه، منابع مشروع یا غیر مشروع. به طور مثال هلمند جایست که اونجا دشمن کوشش میکنه که از مواد مخدر و از ماینا سو استفاده کنه. جنگ بیشتر ماده ولسوالی سنگین به چی دلیل است؟ فقط اونو مرکز قاچاق دشمن است و همیشه مقاومت هم که نشان میده به مو دلیل. در بین ترتیب مثلا در بدخشان که چند دفعه در اردوج و یمگان و دیجا که حمله کردن، یک دلیلش اونجا معدن است که از او استفاده کنن به نفع خود. دیگه مثلا در کامدش باید در چین نورستان باید ترتیب، ولی بیشتر مشکلات ما در طول سرحد است. اما دشمن در هیچ جای نتوانسته که یک بلستم گرفته باشه یا پیش آمده باشه. اگر کدام جای دفتن کدام پستر سکوت داده باشه، یک ساعت بیشتر دوام نکرد.
بسیار تشکر.
ما دشمن را دیده نمیگیریم، ولی ما آمادگی کامل داریم.
سلامت باشین. مهمان ما در این برنامه شیر محمد کریمی لوی درستیز خواهی مصالح افغانستان بودن.
تشکر. زنده باشین.
سلامت باشین.
حقیقت چیست؟
شما می